بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل وشهداء بلا مقام إسلام صلواتي إهدا بفرمي. موضوع بحثایی که در این محفل شریف عنوان می کردیم روایاتی بود که از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در زمینه مواعظ نقل شده بود که هر سال یک روایت نسبتا مفصلی را انتخاب می کردیم و تا اونجایی که خدای متعال توفیق می داد در اطرافش توضیحاتی عرض می کردیم که هم برای گوینده تذکری باشه و انس بیشتری باشه با کلمات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و هم شاید شنوندگانی هم ازش استفاده کنیم. و در ماهای رمضان یه برنامه فوق‌العاده‌ای داشتیم، چون معمولاً مخاطبین ما در ماه رمضان با مخاطبینمون در ایام سال سایر ماه‌ها متفاوت بودن. این بود که یک بحث مستقلی را در ماه رمضان در نظر می‌گرفتیم و اون را بین پرانتز قرار می‌دادیم. از جمله سال قبل مثلا دعای مکارم الاخلاق را بحث کردیم، بعضی سالهای دیگه قسمت‌های خاصی از نهج البلاغه را، و امسال قطعاتی از نهج البلاغه که درباره قرآن کریم بود. اسم بحث را گذاشتیم قرآن در آینه نهج البلاغه. بحث کردیم که اگر این بحث را بخواییم دنبال کنیم باید فرصت خیلی بیشتری داشته باشیم تا استقصا بشه، ولی در حد چند شبی که قرار بود در اینجا مزاحم بشیم در این باره صحبت کردیم و طبعا بحث ناقص. اونطور که تأکید فرمودن مکرر مراجعه کردن که خوب این بحث مثلا تتمیم بشه در چند جلسه دیگه حداقل، و به ما دستور دادن که این بحث تا حدی ولو یکی دو جلسه دیگه هم شده ادامه بدیم که ناقص نمونه. ما برای اطاعت امر این جلسه را و شاید یک جلسه دیگه را برای جمع‌بندی مباحثی که مطرح کرده بودیم و تتمیم بعضی از بحث ها که شاید ناقص مونده بود اختصاص میدیم و بعد برمیگردیم به همون بحث‌های سابق که مواعظ اهل بیت بود. چون من مطمئن هستم که اکثر برادرانی که حاضر هستند در ماه رمضان تشریف نداشتن، یک اشاره ای به بحث‌های سابق عرض می کنم بعد دنبالش را ادامه می دیم. محور بحث‌ها این بود که بزرگترین نعمتی که خدای متعال به همه بندگانش عطا فرمودید و این نعمت تا روز قیامت به اذن او و با اراده او باقی خواهد موند وجود قرآن کریم هست که رابطه ایست بین انسان و خدا، در حقیقت علم خدایی است که تنزل پیدا کرده به صورت الفاظ بشری. و در میان کتاب‌های آسمانی این امتیاز را داره که خود خدا ضمانت کرده که این قرآن محفوظ بماند و دست شیاطین نتونه با اون بازی بکنه، تحریف کنه. با توجه به این عظمتی که قرآن کریم داره، که اگه تمام نعمت‌های عالم رو ما روی هم بگذاریم، نعمت‌های مادی و دنیوی را از اول خلقت تا آخر، به هیچ وجه قابل همسنگی با قرآن کریم نیست. طبعا چنین نعمتی دشمن هم بیش از همه چیز دیگه خواهد داشت. اون کسی که قسم خورد گفت و عزتک لاغوینهم اجمعین، بیشترین همش را مصروف این خواهد کرد که مردم را از استفاده از قرآن محروم کنیم، چون این بزرگترین وسیله نجات و هدایت و سعادتشون هست. اگر بتونه مردم را منحرف کنه از قرآن، به غایت آرزوهای خودش رسیدیم و قطعاً تمام همش را صرف این کار خواهد کرد، هم کرده و هم در آینده خواهد کرد. خب برای این کار کسانی را از اول مانع میشه که آشنا بشن با قرآن. به صورت‌های مختلف مردم را از اسلام و قرآن که کتاب اسلام و منبع اصلی شناخت اسلام هست منحرف میکنه، با پخش شایعات و تهمت‌ها و افتراعاتی که علیه اسلام میزنند و در دنیا اسلام و قرآن را بدنام میکنند، مانع میشن اصلا از اینکه کسانی بیاند با این قرآن آشنا بشن. الان هم این وضع در همه دنیا ادامه داره که تهمت‌هایی را به اسلام و قرآن میزنند و مسخره میکنند و طوری وارمود میکنند که این کتابی نیست که ارزش خوندن و مطالعه و استفاده را داشته باشه. خب ما الحمدلله از این مرحله گذشتیم. شیطان اینجور طمعی در ما دیگه نداره که ما رو منصرف کنه از این که بریم سراغ قرآن و ببینیم قرآن چی میگه. ما الحمدلله به برکت اسلام و به برکت هدایت ها و تعلیمات و تبلیغات علما و بزرگانمون ارزش قرآن را تا حدی شناختیم. اونطور نیست که به این زودی دست بردنیم. از این مرحله که گذشت، با شبهه های دیگری معتقدین به صحت قرآن و اصالت قرآن را از استفاده از قرآن محروم میکنیم. نه اینکه بگه قرآن دروغ است و نباید سراغش رفت. اونایی که باور کردن که قرآن کتاب خداست و باید ازش استفاده کرد، سعی میکنه که اونا را از استفاده از قرآن محروم کنه. به صورت‌های مختلفی اشاره کردیم که یک راه در طول چندین قرن در میان مسلمان ها و به خصوص شیعیان شیطان تبلیغ کرده بود که مسلمانان مؤمن و معتقد را از استفاده از قرآن محروم کنیم، و اون شبهه این بود که ما حق استفاده از قرآن نداریم جز به وسیله روایات. خود قرآن قابل فهم نیست، حجت نیست. اونطوری فهم ما از قرآن یا به تعبیر اصولی ظاهر قرآن حجت. این شبهه بسیاری از مردم خوب و متدین را از قرآن محروم کرده. بله قرآن را میخوندن، میبوسیدن، احترام میکردن، اما به خودشون اجازه نمیدادن که از مطالب قرآنی استفاده کنن، مگر اون اندازه‌ای که در روایات هم اومده بود از راه روایات قرآن را میشناخت، و اونم مشکلاتی داشت که حالا در سبد بیان اونها نیست. در این زمان شیطان خیلی استادتر شده، شبهه های بسیار قویتر و گمراه کننده تری را القا میکنه که مانع میشه از این که حتی اونهایی که تا اندازه ایمان به قرآن دارند اونها هم استفاده از قرآن نکنند، که از همه گمراه کننده تر همین شبهه است که اخیراً باش مردم ما آشنا شدند. البته این شبهه را نسبت به کتاب های آسمانی دیگه قرنها پیش مطرح کرده بود در مغرب زمین و اونجا ها زمینه پذیرشش هم خوب بود، ولی به صورت کامل شدهش امروز در مهد اسلام و ام القرای اسلام این شبهه مطرح شده و بسیاری از جوانها و حتی کسانی که اهل مطالعه و کمابیش اهل فضل هستند اینها را هم گمراه کردیم، که در چند سطح این شبهه مطرح میشه. یکی این که خب قرآن همه میدونن که بسیاری از آیاتش تفاسیر مختلف داره، مفسرین در تفسیر بعضی از آیات اختلاف دارن، میگن خب کتابی که تفسیرهای مختلف داره و خود علما و مفسرین هم در فهمش و تفسیرش اتفاق نظر ندارند، شما چی میخواد استفاده کنید؟ خب هر کدوم هر نظری را بگید بالاخره یکی از نظرهای مفسرین هست دیگه، اونقدر دقت در این که ما بریم تحقیق کنیم و حقایق قرآن را بفهمیم جا نداره، بالاخره شما به چیزی نمیرسید جز یک نظر دیگری از میان نظرهای متعددی که وجود بود. خب این از یک طرف افرادی را مایوس میکنه، ناامید میکنه از این که حقایق قرآن را درست بفهمند، مخصوصا به زمینه شبهات دیگری که در معرفت شناسی مطرح میشه که اصولا بشر نمیتونه معرفت یقینی پیدا کنه به هیچ چیز، و به طریق اولا در زمینه معرفت دینی نمیتونه به یقین برسه، به خاطر اینکه معرفت دینی به قول اونها توفیلی معرفتهای دیگر است، تابعی است از اون متغیرات. خب کسانی در همین مرحله با همین شبه ناامید میشن، میگن خب وقتی ما نتونیم حقیقت قرآن رو بفهمیم خب بی خود بریم تلاش بکنیم که چی، این همه اختلافات هست ما هم یکی از این آقاییم. شبهه دیگری از همین دست به این صورت مطرح میشه که اصلا قرآن اینجوری نازل شده تا هر کسی یه جوری بفهمه، ما نمیتونیم فهم واحدی را به قرآن نسبت بدیم، بگیم در میان فهمهای مختلف یکیش درسته بقیهش غلطه، نه اصلا قرآن طوری نازل شده و بلکه همه کتابهای دینی همه متون دینی یک ویژگی دارن که قابل تفاسیر مختلف هستن. مثال زدم برادرایی که تشریف نداشتن، مثال زدم که اونا میگن که قرآن مثل کتاب حافظ میمونه، هر کسی فال میگیره و مقصد خودش رو یه جوری از غزل حافظ در میاره، حافظ هیچ کدوم از اینا رو نمیخواسته بود بگی، ولی یه جوری گفته که هر کسی یه چیزی ازش استفاده میکنه. قرآن هم خدا یه جوری نازل کرده که هر کسی یه چیزی ازش بفهمه و همون فهمش هم برای خودش خوبه، و به عبارت دیگه ما یک راه صحیح در مقابل راه‌های خطا ندونیم، بلکه راه‌های صحیح داریم، صراط‌های مستقیم داریم، هر کسی هر راهی بره درست، بین اسلام و کفر هر دوش درست، شیعه و سنی هر دوش درست، هر دوش درسته، یعنی هیچ کدومش نمیشه گفت این درسته اون دیگه خطاست، ته دلش اینه که هر دوش خطاست، هیچ کدومش واقعیت رو نشون نمیده و گاهی هم تصریح هم میکنه. این در مرحله دوم که قرآن تفاسیر مختلفی داره که همش هم خوبه، منتها هر کدومش برای یک عصری، برای یک مردمی، برای کسانی که یک زمینه ذهنی خاصی دارن، برای همونا خوبه. بنابراین شما خیلی در صدد نباشید که یک معنای واقعی از قرآن بفهمید، همش معانی واقعی است، هر چی بفهمید با همون زمینه‌های ذهنی خودتون همون خوبه، دیگه خیلی وسوسه به خرج ندارید که آره این درسته یا درست نیست، اینی که ما میفهمیم درسته یا اونی که دیگران فهمیدن درسته، نه همش خوبه، فرقی نمی کنه اینا خیلی. اینم یک شد. از این بالاتر کم کم به جایی میرسه که حتی خود پیغمبر هم درست نمیفهمید حقیقت وحی. چون علت این که ما درست نمیفهمیم این است که ما بشر هستیم و فهم ما مسبوق به یک مقدمات و پیش فرضهایی است، از اونها مطالب بعدی را استنباط میکنیم. پیغمبر هم از اون جهتی که بشر است همینطور، اون هم فهمش از وحی الهی دلیلی نداره که یک فهم 100% صحیحی بوده. بنابراین به فهم پیغمبر هم حتی نمیشه یقین کرد که او درست میفهمیده. و اصلا قرآن کلام خدا نیست، کلام پیغمبره. این شبهاتی است که این روزها مطرح شده که در طول تاریخ اسلام هیچ سابقه نداشته. در میان مسلمان ها این شبهات اخیراً شاید چند دهه بیشتر از عمرش نمیگذره. بله در کتاب های دیگه نسبت به مسیحیت و یهودیت و اینا کمابیش بوده، اما نسبت به اسلام اینا تازه مطرح شد. و خب طبیعی است وقتی این مسائل مطرح میشه، انگیزه ها برای تحقیق، برای کنجکاوی، برای دقت در این که ما معنای صحیح از قرآن بفهمیم ضعیف میشه. به هر حال هر کسی به اندازه قوت ایمانش میتونه یه مقدار مقاومت کنه. وقتی متراکم شد شبهه‌ها و هی گفتن و هی نوشتن، اونقدر گفتن با اینکه خودشون هم میگن باید اینقدر بگیم تا جا بیفته، به جواب‌ها دیگه توجهی نمی‌کنن، هی حرف خودشون تکرار می‌کنن به صورت‌های مختلف، اونقدر میگن تا جا بیفته، تا بالاخره کسانی یک انبوهی از مردم تحت تأثیرش واقع بشن و یک گرایش عمومی بشه. این از همون شگردهای شیطانه. به هر حال ما در این زمان زندگی میکنیم و با این شبهات مواجه هستیم. برای پاسخ دادن به اینها، برای نجات از این دامهای شیطانی، ما اقلا راه کلیش را میدونیم. راه کلیش انی تارکن فیکم الثقلین، یا ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و ایترتی. این رو ما اجمالا، مایی که معتقد به قرآن هستیم اینا باوریم. اگه بخواهیم در دام این شیاطین نیفتیم، بازم باید بریم سراغ قرآن و بازم باید بریم سراغ ایترتی. خب یک راه این است که ما بریم خود متن قرآن رو بررسی کنیم و حالا پاسخ این شبه ها رو بدیم که نه، میتونیم یک حقایق ثابتی غیر قابل انکاری را بپذیریم که هیچ جای شک و شبهی در حقانیتش نیست و شک و شبهی در بطلان ضدش نیست. اون یک نوع بحث است که در واقع قرآن را از خود قرآن بشناسیم و پاسخ این شبهات را از خود قرآن بدیم. یه راه هم این است که ما این کار را به کمک روایات اهل بیت انجام بدیم. یعنی جا داره که برادرانی که اهل تحقیق هستن دوست دارند یک کارهای تحقیقی ابتکاری انجام بدن، یکی از کارها هم این باشه که البته یک پروژه گسترده است، قرآن در آینه سنت. یعنی اون چی از کلمات پیغمبر اکرم و اهل بیت درباره قرآن نازل شده، اینا جمع‌آوری بشه، دستبندی بشه، نتیجه گیری بشه که خود اهل بیت نسبت به قرآن چیا فرمود. ما گفتیم در میان همه منابع منسوب به اهل بیت یکی را انتخاب میکنیم به دلایلی که انتصاب ایام شهادت امیرالمومنین مناسبت داشت، نهج البلاغه را انتخاب کردیم. گفتیم ببینیم نهج البلاغه در باره قرآن چی میگه. و طبعا از میان بیش از 20 خطبه از نهج البلاغه که مطالبی درباره قرآن داره، قطعات کوتاهی ازش را انتخاب کردیم که خود نهج البلاغه میدونید قطعات منتخبی است از کلمات امیرالمومنین، خطبه های کامل نیست. مرحوم شریف رضی رضوان الله علیه به بهانه اینکه یک قطعات ادبی و بلیغ را میخواد جمع‌آوری بکنه و به اهل بلاغت و اهل ادب هدیه کنه، این کتاب را تنظیم کرد. و شاید سر اینکه این کتاب حتی در میان غیر شیعه هم اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و چندین شرح از برادران اهل تسنن برش نوشته شده باشه، شاید یکی از نکته‌هاش همین باشه که اونا به عنوان اینکه یک متن ادبی هست باش برخورد کردند و تحت تأثیر بلاغتش قرار گرفتند. به هر حال خود نهج البلاغه منتخبی است از کلمات امیرالمومنین، ما از اون منتخب قطعات کوتاهی را انتخاب کردیم و درباره اینها چند شب صحبت کردیم. یه قسمتی ناقص بود که من اشاره میکنم به اون قسمت هایی که نتونستیم بهش بپردازیم و ارتباطش میدم با این نیازی که ما امروز برای مبارزه با این شبهه های شیطانی داریم. حالا برای تبرک و تیمون یک قسمتیش را بخونم، یک بعضی عباراتش را، و بعد به اون بحث بپردازم. در خطبه 145 هست به حسب یک نوع شماره گذاری می‌فرماید: ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتی تعرف الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتی تعرف الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند اهله فانهم عيش العلم و موت الجهل. خب فرض ما اینه که اهمیت قرآن رو دانستیم و به عنوان بزرگترین میراث پیغمبر که نیتار کن فیکم الثقلین، ثقل اعظم و اکبر رو فرمود کتاب الله هست، میخوایم به اون تمسک کنیم. حالا چجور تمسک کنیم؟ در یه همچون مقامی که کسانی میخوان تمسک به قرآن کنن، حضرت امیر سلام الله علیه یه راهنمایی مهمی میفرماید که مورد غفلت مردم، و اون اینه که وقتی شما میتونید واقعا به قرآن تمسک کنید و اونجوری که هست بفهمید و بپذیرید و عمل کنید، که منحرفین از قرآن و سوء استفاده کنندگان از قرآن رو بشناسید. حق و باطل متضایفند، در مقام شناخت هم به همدیگه کمک میدونند. اگه حق را بشناسید متقابلا باطل را خواهید شناخت، اگه باطل را بشناسید کمک میکنه به اینکه حق را بشناسید. و اگر بخواهید واقعا اون راه صحیح تمسک به قرآن را بشناسید، باید ببینید چه کسانی ضد قرآن هستند، چه کسانی قرآن را رها کردند، تا بدونید این دو گروه در مقابل همان گرایش هاشون با همدیگه تقابل داره، از یکی به نفع دیگری برای شناختن دیگری بتونید کمک بگیرید. خب ما اینا معمولا توجه نداریم بهش دیگه. وقتی بخوایم یه متن را بخونیم، بفهمیم یه حدیثی را، پر آیه ای را، خب سعی میکنیم که فکر خودمون را به کار بیاندازیم، از قرائن استفاده کنیم، احیانا هم از کسانی که یک شرحی نوشتن، توضیحی دادن استفاده کنیم. اون دیگه نمیریم ببینیم که دشمنان چی گفتن، اونایی که ضد قرآن هستن چی گفتن. بنابراین ندونیم. حضرت یک همچو رهنمودی را میگه، میفرماید لن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتی تعرف الذي نقضه، با کلمه لن هم میفرماید هرگز شما به پیمان قرآن اخذ نخواهید کرد، یعنی وفای به میثاق و پیمانی که با قرآن بستید نخواهید کرد. نمیتونید عمل کنید به قرآن و وفادار بمانید به پیروی از قرآن، مگر اینکه بشناسید اون کسانی که این پیمان را شکستن. لن تأخذوا به میثاق الكتاب حتی تعرف الذي نقضه، نقض این میثاق کردن. اگه دانستید، شناختید کیا هستن که نقض میثاق کردن، اون وقت میفهمید که چگونه باید اخذ به میثاق کرد و وفای به این پیمان کرد. این دوتا با هم توأمن. تا اون رو نشناسید مطمئن نمیتونید بشید که راه خودتون درستیه، چه بسا اونها خودشون رو جا بزنن، بگن ما این که به میثاق قرآن عمل میکنیم، شما هم در اشتباه بیفتید و با اونها قاطی بشید، راهتون مخلوط بشه، حق و باطل با هم آمیخته بشه، وقت نتونید درست قرآن رو بشناسید و عمل کنید. اگه میخواید واقعا با قرآن میثاق ببندید و بایش عمل کنید و وفادار بمونید، باید بدونید چه کسانی نقض این میثاق کردن، چه کسانی نخواستن به قرآن عمل کنند. اون طرف مقابل باید بشید. ولن تمسکو بهی حتی تعرف الذی نبذه. پیغمبر اکرم فرمود ما این تمسکتم به همالن تغلو، ما باید بچسبیم به قرآن آیت رد. این تمسک و این چسبیدن به قرآن میسر نخواهد شد تا بشناسید اون کسانی که قرآن رها کرده، مشخص بشه خطتون کدومه، این طرفی هستید یا اون طرفی. تا اونا را نشناسید راه خودتون رو درست نخواهید شناخت، چه بسا در جریان کار به واسطه شبهاتی خیال کنید اونا درست فهمیدن، از اونا تبعیت کنید و نتونید تمسکی به خود قرآن کنید. اگه میخواید واقعا تمسکی به قرآن کنید، باید سعی کنید اون کسانی که از قرآن جدا شدن، قرآن رو پشت سر انداختن، اونا رو بشناسید. اون وقت متقابلا میتونید بفهمید که چگونه باید تمسک به قرآن کنید، شما بچسبید به قرآن. تا طرف مقابل، تا دشمن، تا مخالف، تا خط ضد حق را نشناسید، راه صحیح را نخواهید شد. مطلب نوعی است، ما کم بهش توجه داریم. حضرت هم تأکید میفرماید، میگه هرگز نخواهید شنید. لن تمسکو، لن تأخذو، هرگز اخذ به قرآن نخواهید کرد، هرگز تمسک به قرآن نخواهید کرد تا بدونید و بشناسید چه کسانی بودند که پیمان خودشون با قرآن شکستن، دست از قرآن برداشتن. اگه اونا رو شناختید، اون وقت میتونید راه خودتون رو بهتر بشناسید. خب حالا چه کنیم؟ از کجا بفهمیم که کیها پیمان قرآن رو عمل کردن، کیها شکستن؟ بالاخره انسان وقتی متولد میشه، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ما علم مادرزادی که نداریم که بدونیم کی حق است کی باطله. بالاخره برای شناختن راهمون، برای کسب علوممون، از کسانی باید کمک بگیریم. شما فکر کنید این همه علومی که یا شما آموختید یا دیگران، چقدرش بوده که کسانی وقتی متولد شدن با خودشون ارث آوردن؟ بالاخره از دیگران یاد گرفتن. حالا معناش این نیست که هرچه دیگران گفتن همان از چیزی نمیشه بهش اضافه کرد. سر رشته را از کسانی باید یاد بگیرید، بعد خودتون بکاوید، دنبال کنید، با اون راهنمایی های کلی، با اون چارچوب ها اضافه کنید. مثل جای آبی را که به شما نشون بدن، شما بکنید، بکاوید تا به چشمه آب برسید. اما یک کسی باید نشونتون بده این زمین آب داره یا نداره، راه کجاست، چاه کجاست. اگه میخواید واقعا حق و باطل رو بشناسید، بدونید تمسک به قرآن چجوره، جدا شدن از قرآن چجوره، باید از این کسایی بشناسید. بنابراین اول باید اهل رشد را، اهل علم را، اهل حق را بشناسید تا به کمک اونها بفهمید تمسکی به قرآن چگونه است و ترد و نبز و رها کردن قرآن و پشت سر انداختن قرآن چگونه است. و خدا این کار را برای شما کرده، همونطور که قرآن نازل کرده، مفسرش هم را معرفی کرده، معلمش هم را معرفی کرده. یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تنها یتلو علیهم آیاته نیست، یعلمهم هم هست، یبین لهم هم هست. مبین و معلم و مفسر قرآن هم پیغمبر اکرم و بعد اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. پس باید به اونها تمسک کرد، از اونها کمک گرفت تا اینکه بشناسید راه تمسک به قرآن کدام است و چه کسانی راهشون درستی، چه کسانی راهشون خلافی. در سایه اون کلیات، اون قواعد، اون رهنمودهایی که اهل بیت به شما میدن، اهل حق و باطل را تفصیلا خواهید شناخت. وقتی اهل حق و باطل را تفصیلا شناخت، اون وقت در این که راه خودتون را بهتر بشناسید، با اطمینان بیشتر پیش برید، قاطی نشید با دیگران، تحت تأثیر اونها نشید، راهتون عوضی نشه، اون وقت موفق خواهید شد. پس ما اول باید بریم سراغ اهل بیت، کلیات را از اونها بگیریم، راه‌های کلی را، دستورات کلی را ازشون بگیریم، بعد این دستورات عمل کنیم، به کار بگیریم، اصول را بگیریم، تطبیق بر جزئیات و موارد خاص بکنیم، بعد در سایه عمل کردن به اونها اهل حق و اهل باطل را، اون کسانی که واقعا ملتزم به قرآنن و اونایی که بازی میکنن با قرآن، از هم تمیز بدیم. خب این کمک گرفتن از اهل بیت یکیش هم همین کاریست که ما میخوام از نهج البلاغه امیرالمومنین کمک بگیریم. قسمتهایی را ما در طول این جلسات گذشته خوندیم که چگونه باید رفتار کنیم که بتونیم از قرآن استفاده کنیم و چه کسانی هستند که قرآن رو پشت سر انداخته. اجمالاً دو نتیجه کلی را ما گرفتیم از قسمت‌های مختلفی که از نهج البلاغه موفق به تلاوت و استفاده شدیم. یکی این که منشأ گمراهی‌ها، کجروی‌ها، منشأ اولش هوای نفس. کسانی یه چیزایی دلشون میخواد نمیتونن دست ازش بردارن، یه هوس‌هایی دارن، میدونن دم هوس‌ها، از اول میدونن اینو، اما تدریجاً پیروی از این هوس‌ها باعث این میشه که کمک کمک امر بر خودشون هم مشتبه بشه. این یکی از اسرار عجیب روح انسانه که اول یه چیزی را میخواد، آگاه هم هست که داره خطا میکنه، اما وقتی دنبال میکنه کمک کمک ام بر خودش هم مشتبه میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات. کسانی بودن میدونستن سوء چیه، حسنه چیه، کار خوب چیه، کار بد چیه، رفتن کار بد کرد، انتخاب کردن راه غلط رو، بعدم ادامه دادن. عاقبت کار اینا در مرحله اول نمی‌فرمادن کذب بود، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. وقتی راه غلط را آگاهانه انتخاب کردن و ادامه دادن، کارشون به جایی میرسه که اصل اون چیزی هم رو که ایمان داشتن تکذیب میکنه. ان کذبوا به آیات الله. در یه آیه دیگه میفرماید ثم اعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه. میگه کسانی خدا رو معتقد بودن، با خدا عهد و پیمانهایی بسته، به خدا وعده هایی دادن، نذر کردن، عهد کردن، قول دادن که ما چنین کارهایی رو خواهیم کرد. از جمله کسانی بودن گفتن لئن آتانا الله من فضله لنصدقن، اگه خدا پول به ما بده ما در راه خودش انفاق میکنیم، کارهای خیر میکنیم. خدا بهشون وسعت داد، فراموش کردن وعده هایی که داده بودن، نذرهایی که کرده بودن، عهد و پیمانهایی که با خدا بسته بودن فراموش کردن. این نتیجهش این شد، نتیجهش این شد که ایمانشون کم کم ضعیف شد و تبدیل شد به نفاق. اعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه. از اون خلف وعده هایی که با خدا کردن باعث شد ایمان ضعیف شد، تدریجا شد به نفاق، یعنی باطل شد کفر. این یکی از اسرار عجیب روح آدمی زد که وقتی در یه راه خطایی عالمن آمدن قدم میگذاری، کارش به اونجا میرسه که حق و باطل برش مشتبه میشه و بعد حق رو انکار میکنه. این یه حقیقتی است از نظر علمی روانشناختی، بعضی از روانشناس‌ها بهش فی الجمله پی بردن، اما قرآن صریحا اینا رو میفهمه. به هر حال در نهج البلاغه در یه خطبه ای میفرماد انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و آراء تبتدع یخالف فیها کتاب الله. خب میدونید در فرهنگ قرآنی هیچ بلایی برای انسانی بدتر از انحراف در دین نیست. قرآن اسم این رو میذاره فتنه، فتنتم به بل فتنتو اشد من القتل، بل فتنتو اکبر من القتل. این حالت که آدم حقی را بهش برسه بشناسه، بعد و هم برش مشتبه بشه، شک بکنه و تحریف بشه، آشفته بشه ذهنش و دیگه راه حق را نتونه از راه باطل تشخیص بده، این میشه فتن. چون این کسی مفتون است، مفتتن است. بالاترین گناه عمومی هم این است که مردم را به فتنه بیندازن. به فرمایش مقام معظم رهبری ایمانشون را هدف بگیرن. این از آدم کشی بدتره. ولی فتنه تو اشد من القتل یه معناش اینه. اگر یک کسی بیاد یه مؤمنی را سر ببره، خب این خیلی گناه بزرگی کرده. من قتل مؤمنن فکرنما قتل ناس جمیعا. ولی از این بالاتر این است که دینش ازش بگیره. برای اینکه وقتی حیات مادیش را میگیره، درسته که از زندگی این دنیا محروم میشه، ولی خب کشته شده که با ایمان از دنیا رفت میره بهش، چندون ضرری نکرده. اما وقتی دینش هم را گرفت، اگه 1000 سال عمر دنیا هم بهش بده، هرچی بیشتر بمونه اینجا خسرانش میشه. پس بالاترین گناه گمراه کردنه، از هر قتل و جنایتی بالاتر. حالا این فطره چجوری پیدا میشه؟ انما بدء وقوع الفتن، آغاز پیدایش فتنه ها. این کلمات بسیار قیمت داره، ما اینو رو سرسری نگاه نکنیم، یه جمله از نهج البلاغه مثلا حفظ کنیم، رو منبر بخونیم یا توی مقاله ای بنویسیم. این کلید حل بسیاری از معضلات اجتماعی ماست، معضلات کوری که گرهش برای اصلاحگران و جامعه شناسان قابل باز کردن نیست. به همین سادگی می‌فرماید بدء وقوع الفتن اهواء تتبع. اول این فتنه ها از هوای نفس شروع میشه. یک کسانی یه چیزایی دلشون میخواد، خب بعد این کار خواستن دلشون میاد چیکار میکنه؟ اگر یه وقت یک هوای نفس شخصی است، خب میره یه گناهی میکنه، دلش میخواد یه گناهی میکنه. این فتنه اجتماعی نمیشه. یه نفر دلش خواست مرتکب یه گناهی شد، این که فتنه اجتماعی نمیشه، فتنه نیست. این چطور منشأ فتنه میشه؟ نه، اونایی که در مسائل اجتماعی هوای نفس داره، ریاست میخوان. نه تنها یه هوای نفس شخصی که برای گناه شخصی در خلوت مرتکب بشه، این منشأ فتنه ای نمیشه. یک کسانی میخوان موقعیت‌های اجتماعی پیدا کنن، ریاست پیدا کنن، منابع مالی یک کشوری را در اختیار بگیرن، لیدر بشن، شهرت جهانی پیدا بکنن، از این چیزا. این هوس ها باعث این میشه که یه راه جدیدی اختراع کنن، یه حرفای نوعی بیارن. اگه اون حرفایی که دیگران میگن، علما میگن، فقها میگن، هزار سال اهل بیت گفتن، روایات میگه، قرآن میگه، برن که اونا به حوثشون نمیرسن، اونا اجازه نمیده اینا به سوء استفاده ها برسن. وقتی میتونن اینا حوثهای اجتماعیشون رو تحقق ببخشن که یه حرفای تازه میبیارن، یه چیزی بگن که نه خدا گفته نه پیغمبر، یه راهی بگن که بتونن از اون راه به حوثهای خودشون برسن. پس دنبال احوا اون تتبع آرا اون تبتدع. مرحله اول هوای نفس است، مرحله دوم حرفای من در آوردی، نوآوری ها در دین، تعبیر فقهی و فرهنگ اسلامیش بدعت. آرا اون تبتدع، اول هوای نفس، دوم حرفای من در آوردی، حرفای نو. خب میدونید که حرف نو هم همیشه خودش یه جاذبه ای، مردم از حرفایی که همیشه شنیدند و گفتند و اینا خسته میشن. یه کسی یه حرف تازه میاره، خیلی گوشها آماده میشه ببینن چیه. خود نو بودن حرف، تازه بودن، خودش یه جاذبه ای، اونا از همین استفاده میکنن. یه حرفای نوی با یک سر و شکل جالبی، با یک قیافه جذابی، با یک آهنگ جذابی این حرفا رو مطرح میکنه. خب این حرفای نو چطوره؟ یخالف و فیها کتاب الله، در این حرفای نو با قرآن مخالفت میشه. اون محوری که ما باید محکی که حق و باطل رو بشناسیم قرآن بود، اون چیزی بود که همه ظلمت ها در سایه او زدوده می شد. بیانات دیگری که در شبهای گذشته خوندیم، قرآن است که همه فتنه ها را حل می کنه، همه ظلمت ها را برطرف می کنه، همه معضلات اجتماعی را حل می کنه، دوای همه دردهای ماست. اینا چیزاییست که تنهج و بلاغه بود. اینها وقتی میخوان یه حرفایی بیادن، یه چیزی باید غراف خلاف قرآن باشه، ولی مثل قرآن باشه، از قرآن باشه، که به هدفشون نمیرسه. پس یخالف و فیها در این آرائشون با قرآن مخالفت میکنه. خب کسانی هوای نفسی داشتن، حرف نوعی بر خلاف قرآن زدن، شعار نوعی مطرح کردن، ما چی میشه؟ و یتولا علیها رجال رجالا علی غیر دین الله. اینها به یه موقعیت اجتماعی خاصی دارن، میتونن یه شعاری مطرح کنن، یه حرف نوعی بیارن، همه که این کار ازشون نمیاد. یک امتیازی در سخن گفتن، در نوشتن، در یه موقعیت اجتماعی باید داشته باشن که دیگران به حرفشون گوش بدن. اینا این کار رو میکنن. یتولا علیها رجال رجال، کسانی بر اساس همین آراء نو با اونها رابطه ولایی برقرار میکنن، دوست میشون میشن، مریدشون میشن. یکی شعاری میده و هم میگه قربونت برم، عجب حرف زیبایی زد، به به به، چه چه چه. یتولا علیها رجال رجالا علی غیر دین الله. این رابطه ولایت ها و دوستی ها و محبت هایی که بر اساس دین خدا نیست شکل میگیره. هوای نفس بود، نوآوری بود، بعد رابطه محبت با اینها برقرار کردن بر خلاف دین خدا. اون وقت چی میشه؟ مردم اصل دین رو که فراموش نکردن، اینا نمیخوان کفار رو به دام بیندازن، اینا میخوان مسلمان ها رو به دام بیندازن، در جامعه اسلامی میخوان طرفدار پیدا کنن. ولی جامعه کفر که فراوانه، منتها این حالا مثلا راهی اونجا نداره یا تمهی در اونها نداره، میخوان در جامعه اسلامی جا باز کنن. نمیتونن بگن همه دین شما باطله، همه اجتایی که معتقدید دروغه، میان یه حرفای نوعی میان با اون حرفای قبلی زمیمه میشی. بالاخره به کلی که دین مردم ها نمیتونن بگیرن. یک امتزاجی واقع میشه بین حق و باطل. برای اینکه این حرفاشون رو بماسونن خب باید یه شیوه‌ای به کار بگیرن. بی خودی که آدم نمیتونه یه چیز نوعی بگه که با همه مردم میفهمن یه خلاف قرآن از خلاف حدیثه. یه کاری باید بکنن، یه چیزی باید بگن، یه توجیهی کنن. پس حرفای نوعی که میان احتیاج داره به یه توجیهی تا مسلمان‌ها و طرفداران قرآن و سنت اونا رو بپذیرن، فریبش رو بخورن، خیال کنن اینا مال قرآن است، مال دینه. ولی اونقدر اگر آشکار باشید و هیچ توجیهی نداشته باشه خب هیچ مسلمانی زیر بارش نمیرید، مگر اینکه دست از اول از دینش برداره. و اونا اینجور طمعی ندارن، میخوان همین مسلمان ها را با همون اسلامشون به دام بیندازن. این است که حق و باطل آمیخته میشه، حرفهای باطل یک توجیه حق نما پیدا میکنه. خب با چنین چیزهایی فراوانی هم در قرآن ما آیاتی داریم که کسانی میتونن سوء استفاده بکنن ازش. و آخر و متشابهات، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه. در روایات به طریق اولا، علاوه این که روایات متشابه داره، بعضی روایات مخدوش هم هست، سند درستی هم نداره، متنش تغییر کرده. اون اعتباری که قرآن داره که حدیث نداره. لااقل در بخش زیادی از روایات، روایات ضعیف هست، روایاتی هست که متنش مغشوشه، نمیشه بهش استناد کرد. روایات های متعارض داریم. اینا زمینه ای فراهم میشه به این که اونا بگردن یه چیزی مطابق هوس خودشون پیدا کنن. در میان روایات راحت تر میتونن پیدا کنن، چون روایات مغشوش هم هست. در آیات کمتر میتونن توجیه میکنن، تفسیر به رأی میکنن، چیزهای مطالب توجیهاتی را میکنند که با هوسهای خودشون بسازی. اینا شگردهاشونه. اون وقت چی میشه؟ حق و باطل آمیخته میشه، آب گلالود میشه. اون وقت میشه ماهی بگیره. دنبالش امیرالمومنین میفرماید فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین. این که میبینید کسانی ناخودآگاه راه باطلی را میپذیرن، مال اینه که اون باطل همراهش یه حقی هم هست، یک لعابی از حق دارد. مردم همون لعاب شیرینی حق را میبینن و گول اون را میخورن. اگه میشد اون لعاب حق را ازش جدا کرد و باطل اوریان مشخص بشه، کسی دنبالش نمیره. حرفای باطل را همیشه با یک لعابی از حق، با یک مزاجی آمیزه ای از حق قاطی می کنن تا کسانی فریب بخورن. فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اون حقی که قاطی شده اگه می شد اونو جداش کنن، لم یخف علی المرتادین، اونایی که دنبال حق بودن باطل برشون مخفی نمی بوند، میشناختن بازی رو، دنبالش نمیرفتن. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السنه المعاندین. اشاره کردم که امروز هم در دنیا معاندین اسلام اونقدر تهمت به اسلام میزنن، به اصطلاح خودشون نقطه ضعف های اسلام رو پیدا میکنن، تبلیغ میکنن تا دیگران رغبت نکنن بیان مسلمان بشن. پس راه معاندین اینه که یک نقطه ضعف‌هایی از راه حق، از دین حق، از کتاب حق به خیال خودشون پیدا کنن و اونها را بزرگش کنن، زیر زردبین بگذارن، آگراندیسمانش کنن تا کسانی به خاطر اون نقطه های ضعف رغبت نکنن که دنبال حق برن. اگه میشد اون لباس باطل را از حق کند و حق قریان، حقی که توأم با خرافات نباشی، با پیرایه های من در آوردی نباشی، حق خالص باشی. اگه میشد این کارو بکنن، انقطعت عنه السنة المعاندین، زبان معاندین بریده میشد، چیزی نداشتن دیگه بگن. الان وقتی میخوان درباره اسلامی حرفی بزنن، یک رفتارهایی از بعضی از مسلمان ها، رفتارهای مندرآوردی خرافی را تو تلویزیون ها نشون میدن، تو روزنامه ها مینویسن تا مردم دنیا منزجر بشن. مثل رفتارهای طالبان میگن اسلام اینه. اگر میشد که این پیرایه های باطل و خرافات را از حق جدا کرد، معاندین دیگه چیزی نداشتن بگن علیه اسلام. انقطعت عنه السنة المعاندین، لکن یؤخذ من هذا وقف و من هذا وقف فیمزجان، میان یه مقداری حق با یه مقداری باطل میگیرن، با هم قاطی میکنن، ممزوج میکنن. اینه که مردمی که آگاه نیستن، کارشناس حق و باطل نیستن، نمیفهمند حقش کدومه باطلش کدومه. یک جا این مجموعه را قبول میکنن، لعابهای حقش را وقتی قبول میکنن، باطلی که در باطنش نهفته است به خوردشون داده میشه. میگن اسلام آزادی داره، ما چی استفاده چه اراده میکنن؟ اون آزادی های خلاف عفت، خلاف اخلاق، خلاف حق را در یک پوششی از حق. بله، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرن، اسلام طرفدار حریت آزادی است، پس باید اون آزادی ها وجود داشته. یک لعامی از حریت مطلوب به حرفا میزنه تا اون اغراض فاسد خودشون را به خورد مردم، و همینطور در همه زمین های مختلف. اگر میشد اینا را تفکیک کرد، بگیم اون آزادی که اسلام میگه چیه و اونی که شما میگید چیه، چه اغراضشو میداری. اگه اینا درست تبیین بشه، مردم گول نمیخورن. این که میبینید کسانی گول میخورن، یه شعار که میدن پورا میکشن، مانه این که نمیفهمند حق و باطل کدومه. پس برای این که ما بتونیم جلوی این کارهای شیطانی رو بگیریم، باید تلاش کرد حق را کاملا شناخت، پیرایه های باطل رو ازش کند، خرافات رو ازش دور کرد. اسلامی که خدا و پیغمبر گفتند، نه چیزهایی که ما به خیالات خودمون بهش اضافه کردیم، لباس های من در آوردی به تنش کردیم، نه، حق اسلام. و نه اون باطل هایی که هوس های هوس پرستان و دنیا پرستان میخواهند، اونا را اوریان کنیم، باید اینا نمیخواهند. این کارو باید کرد و نشون داد که اونایی که حق و باطل رو با هم قاتل میکنن، باطل هاشون چیه، چه فسادی، چه گندی داری، تا مردم گول نخونن. ولی تا وقتی اینا با هم قاطی هست، آب گلالود هست، حق و باطل روشن نمیشه. انددالک یستول شیطان علی اولیائه، اینجاست که شیطان بر یاران خودش تسلط پیدا میکنه. تو این آب گلالوده که شیطان میتونه ماهی بگیره، یاران خودش رو پیدا کنه، جمع‌آوری کنه، سامان بده، شکل بده، سفارایی بکنه در مقابل حق لحق. کی؟ اون وقتی که حق و باطل با هم قاطی شد. پس وظیفه کسانی که تابع اهل بیت هستن، اینه که سعی کنند قرآن رو اونچنانی که بر پیغمبر نازل شد و اونجور که اهل بیت فهمیدن، اون رو بیان کنند. هوس‌های شیاطین جن و انس را هم با انگیزه های شوم شیطانیشون روشن کنند، تا مردم کم در فریب بخورند. السلام علیکم و رحمت الله.